مردم ما، خوانندگان ما منوسه، جز خیلی قدیما نیست. ولی به هر حال ایشون میگه که این طریقه که ما اینجا میگیم کلمات نخستین رمزیه و هر رمزی یک معنایی داره، ما باید اون رو باز کنیم. میگه که در شرق هم با اصطلاح نور و ظلمت اونم رمزی از همین قضیه است. این که در واقع نور رو میاره و با اصطلاحات زردشتی هم یا ایرانیان قبل از اسلام هم هماهنگ میکنه، بسیار تو کلمات سهروردی رایجه. مثلا در یک جایی در حکمت الاشراق در صفحه 193 میگه که آتش که خودش دارای نوره و نور شدیدی هم داره، چیزیست که ایرانیان اون رو تلسم یا جسم یا به اصطلاح جنبه مادی اردیبهشت تلقی کردن. اردیبهشت رو میگه از انوار قاهره الهیه که ویازه، و اون وقت اون که جنبه معنویشی که از خدا صادر شده اردیبهشت، جنبه مادیش میشه آتش. که خب بس اردیبهشت یک نوره، آتش هم ازش نور برمیخیزه، این محصول اون هست. این هم یک فهمیست از آتش. به این طریق آتش در واقع یک معنی خیلی بزرگ و محترم و ارزشمندی در اندیشه سهروردی پیدا میکنه، به خاطر اینکه میگه این تلسم یا جسم اردیبهشته. یعنی اردیبهشت یک فرشته یا جنبه معنوی این قضیه است، و حالا این موجود خارجیش یا مادیش میشه آتش.
سید حسین نصر در کتاب سه حکیم مسلمان از شهادت سهروردی می نویسند: پس از فرمان صلاح الدین ایوبی به پسرش ملک ساهر، او را در سال 587 به زندان افکند و چندی بعد به دلیلی نامعلوم سهروردی در زندان درگذشت. دکتر مهدی محبتی، استاد ادبیات فارسی.
شیخ اشراق در واقع با سه هدف عمده این مسائل رو دنبال کرد و سه رویکرد هم داشت. یکی این که میخواست میراث معنوی ایران قبل از اسلام رو با این داستانهای تعویلی به دوره اسلامی منتقل بکنه، که خب در این زمینه هم حرف و حدیث زیاده. بعضی ها میگن تعمد داشته که در واقع انوار اسفحمدیه و اون فلسفه نور رو زنده بکنه. دیگه این که میگن مثلا شمس تبریزی و برخی دیگه معتقدن که در واقع شیخ اشراق اهداف سیاسی داشته و هدفش از نوشتن این داستانی تعویلی بیش از اون که صرف مسائل عرفانی باشه، تغییر گفتمان حاکمیتی و در واقع انقلاب سیاسی و بعدش اقتصادی در ایران بوده، و همین قضیه بیشتر باعث شده که سهروردی رو به یک جوری خفش کنند و نابودش کنند. چون ببینید در فرهنگ ایران تو وقتی که بحثا بیشتر فلسفیه و عرفانیه و جهت سیاسی نداره، کسی خیلی کاری به صاحب اون گفتمان نداره. از وقتی که لبه این بحثا میره به سمت مسائل سیاسی و گفتمان امنیتی میشه اصطلاحاً، یه مقدار برای صاحب اون نظریه مشکل ایجاد میکنه. شمس به هر حال صراحت داره که سهروردی هدفش از طرح این داستانها تغییر حاکمیت بوده و به همین خاطر هم گرفتار شده. و هدف سوم هم در واقع یک نوع آینه دهی به خود در خلوت. یعنی سهروردی چون بنیاد همه دگرگونی ها رو دگرگونی در خود میدونه، میگه تا خود در درون دچار تحول نشی امکان تحول در بیرون نیست. و در اون آغاز یکی از رسائلش که داره سیمرغ رو بحث میکنه، وقتی میپرسن که این سیمرغ کیه که پرنده ها در هر فصل بهار به سمتش میرن، میگه اگر دقت بکنی اون سیمرغ خود تویی و اونو باید کشف کنی. این سه هدف بود که با رویکردهای مختلفی سهروردی اینها رو دنبال میکرد. یکی ایجاد اصطلاحات تازه در حیطه داستانای تحویلیه، مثل همین مثلا اون کوزگر و حکاکی روی کوزه ها، یا اون ابراج برج‌ها یا پرندگان و طیف وسیع از اصطلاحات و تمثیلاتی که خلق میکنه. یکی دادن مادر روایت و مادر داستان در این گفتمان، چیزی که قبل از اون کمتر بوده و کمتر به اون توجه شده، یعنی تفلسف و فلسفیدن از طریق داستانهای تأویلی. و سوم در واقع که از همه بیشتر روش تأمل میکنه اینی که از طریق این داستانها و تأویلها و تمثیلها نوعی تغییر رو در فرد و اجتماع دنبال بکنه سهروردی. خب کتاب هایی مثل روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و اون 12 تا رساله‌ای که به عربی و فارسی نوشته، اگر از این منظر نگاه بشه یک در واقع نگری جدیدی در فرهنگ ما باز میکنه که من تا حدودی در این کتاب قرنهای بی زمان که انشالله به همین زودی در خواهد اومد اینها رو بخشش رو مطرح کردم. علاقمندان میتونن این مباحث رو در اونجا دنبال بکنن.
شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی در 38 سالگی به همون سرنوشتی دچار شد که صوفی محبوب او یعنی حلاج به آن دچار شده بود. او را در حلب به خاک سپردند. دکتر نصرالله پورجوادی، استاد حکمت و فلسفه.
عشق در نظام فلسفی سهروردی در واقع با خود ذات اقدس الهی آغاز میشه، یعنی با نورالانوار. او به خودش عشق میورزه ازلا و ابدا و مبتهج میشه، لذت میبره از خودش، برای اینکه خودش کمال حسن رو داره و از کمال خودش لذت میبره مثلا و ابد. و این خب این مضمون رو همطور که اشاره کردم مضمونی است نو افلاطونی، حلاج بهش قائل بود و نو حلاجیان سخن از ذات عشق میکنند که هم او عاشق است و هم معشوق. و ابن سینا و فارابی و سهروردی هم از وامدار همین هاست، هم صوفیه و هم فلاسفه. اگرچه سهروردی مضمون عشق و محبت رو از فلسفه نو افلاطونی گرفته و در حکمت خودش بکنه، ولی اون رو به لباس به اصطلاح الفاظ، اصطلاحات، تعبیرات خودش و حتی مضامین فلسفی خودش اینها رو در آورده. برای ابداعاتی داره سهروردی، ولی در این ابداعات هم یه مقدار فاصله گرفته از اون سنتی که به هر حال این عشق و محبت رو ازشون وام گرفته و همینم از به هر حال فلسفه ایران شهری، یعنی از مدی اسنا، از اوستا، در بکار بردن این مضمون عشق و همچنین در مفهوم قهر که برای یه نسبت بین همشهسپندان و انوار مدبر بکار میباره فاصله میگیره و این ابداعاتش در واقع باعث میشه که اون دور بشه از کسانی که ازشون وام گرفته. ما وقتی که درباره سهروردی، حالا مسائل دیگرش هم هست، وقتی تحقیق میکنیم واقعا بهترین چیزش مقایسه است، مقایسه هم با فلاسفه هم با تصوف، چون به هر حال از دو آبش خور این آب خورده سهروردی، هم از تصوف و عرفان و چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، مونستیسیزم، اینها اصلا به طور کلی در تصوف و عرفان اسلامی تأثیر داشته و بی تأثیر نبوده، و هم از فلسفه، فلسفه های نو افلاطونی.
هر بیگانه‌ای که بدانست که دل او بینا نیست، تواند بود که بینا شود. علی عظیمی نژادان، پژوهشگر.
به طور کلی اهمیت سهروردی در اندیشه ایرانی اسلامی به خاطر ابداع حکمتی است تحت عنوان حکمت الاشراقی یا حکمت المشرقی، که البته برخی معتقدند که بنمایه اولیه این حکمت اشراقی رو ما در آثار متأخر ابن سینا میتوانیم جستجو کنیم، از جمله در حکمت المشرقیه، چون ابن سینا با حکمت مشائی شروع کرد که حکمت متعارف فیلسوفان ایرانی اسلامی بوده تا قبل از به وجود آمدن حکمت اشراقی. در واقع فیلسوفان وابسته به حکمت مشائی، اینها بیشتر از ارسطو تبعیت می‌کردند، از اندیشه‌های یونانی بسیار وام می‌گرفتند و اونها رو با اندیشه‌های اسلامی به گونه‌ای تلفیق کردند، اما بیشتر پیرو ارسطو هستند، مثل فارابی که او را معلم ثانی لقب داده‌اند به خاطر اینکه در ادامه راه ارسطو قدم برداشته. اما سهروردی در واقع می‌شود گفتش که آمده تلفیق مناسبی رو از بخشی از حکمت مشائیون به اضافه در واقع اندیشه های افلاطون به خصوص، نه ارسطو، و اندیشه های مرتبط با ایران باستان و برخی از آموزه های اسلامی اومده اینها رو با هم ترکیب کرده و در واقع اومده اندیشه خاصی رو بنیان نهاده که از تلفیق این چند اندیشه قبلی هستش. نام دیگری که میتوانیم به اندیشه حکمت اشراقی ما لقب بدیم، میتوانیم بهش بگیم که حکمت خسروانی. حالا برخی از جاودان خرد هم نام بردن، برخی از اندیشمندان. صحبت در مورد سهروردی بسیار هست، اینکه او در واقع حکمت نظری رو با حکمت عملی آمیخته بود. در برخی از مقدمه های آثارش توضیح میده که هر کسی که بخواد قدم بگذاره در راه حکمت اشراقی، یعنی حکمت نظری اشراقی، باید به لحاظ عملی هم آمادگی لازم داشته باشه، ریاضت‌های زیادی رو کشیده باشه به سبک و سیاق برخی از پیروان متصوفه، و حتی گیاهخواری رو خیلی بهش تاکید داره سهروردی. و همچنین از افلاطون همچنان که گفتیم و فلوتین همچنین بسیار وام گرفته، میتوانیم بگوییم که در واقع همچنان که افلاطون نظریه مثل نظریه مسل داره که خب توضیحاتش در اینجا دیگه میسر نیست، او یک نظریه‌ای داره شبیه به اون تحت عنوان نظریه ارباب اسنام، یا در واقع همچنان که افلاطون عالم رو به دو بخش، عالم محسوس و عالم معقول طبقه بندی میکنه، سهروردی عالم رو به دو بخش دارای نور و بدون نور طبقه بندی میکنه، و افلاطون همچنان که به خداگونه شدن معتقد هست در بخشی از اندیشه هایش که شباهت هایی به وحدت وجود دارد، سهروردی هم به دنبال اون هست و همچنان که افلاطون از حکومت فیلسوفان در اندیشه سیاسیش نام میبره، او هم به ریاست و خلافت حکیم قائل هست. و البته همچنان که بارها اشاره کردیم، بهتر است که در رابطه با اندیشه های نظیر اندیشه های سهروردی از واژه حکمت استفاده کنیم به جای فلسفه. حکمت یک امر شرقی تری هستش که در واقع تلفیقی هست از همان اندیشه هایی که گفتیم، به خصوص اندیشه های عرفانی، باطنی، شهودی و اندیشه های عقلانی.
دکتر نجف قلی حبیبی، استاد فلسفه.
بحثی در حکمت الاشراق بیان میکنه که اصلا در عالم همین جهان مادیات، عالمی که ما میبینیم، عالم اسیر که حالا بریم بالاتر که یک کمی روحانی تر میشه، یه لا میت فی عالم الاسیر، در عالم اتر یا اسیر اصلا مرده وجود نداره، همه زندن و سلطنت ادوار الوی و قوت اونها میرسد به افلاک، یعنی از جانب خداوند اون معنویت میاد به اون فرشتگان یا انواری که حالا گفته میشه، بعد از اون طریق میاد به توسط ستارگان منتقل میشه به افلاک و از اون وقت قوای همین پایینی ها هم چه هم انسان یا هر چیز دیگه از اونجا سرچشمه میگیره. بنابراین ستارگان در واقع یک واسطه تحول اندیشه الهی یا حضور الهی یا فعل الهی هستند برای اینکه در جهان مادی ظهور پیدا بکنه. میگه که ستاره بل کوکب کل عضو رئیس المطلق، ستاره مثل یک عضو رئیس بزرگی است از خاندان آفرینش و هو هورخش که اسمش میذاره هورخش الذي هو تلسم شهریر. مفهوم این عبارات های سهروردی اینه که رب و نوعی وجود داره در جهان برین به نام شهریر. اون رب و نوع یک جسم مادی داره در این عالم که اسمش هورخشه یا همین که ما میگیم خورشید. بنابراین هورخش یا خورشید رب و نوعش میشه شهریر و این تابع اونه و دارای این خورشید، حالا نورش خیلی زیاده و روز به برکت خورشید فراهم میشه در عالم، خورشید رئیس آسمانه و تعظیم بزرگداشت خورشید در سنت اشراق واجب است. این خیلی حرف مهمیه دیگه، یعنی در اندیشه اشراقی بزرگداشت خورشید جایگاه خیلی والایی داره. کسانی که به اندیشه اشراق، فلسفه اشراق پایبند هستند، اینها باید توجه داشته باشن که بزرگداشت خورشید خیلی خیلی مهمه، برای اینکه تمام برکات زمین و محیطایی که به خورشید نزدیکن همه از خورشید سرچشمه میگیره. پس بنابراین این موجود بزرگ خداوند که نور میده و همه تولید و برکات و همه از اوست، از این جهت بسیار اهمیت داره و او یک رب و نوعی داره که مجرده، که بالاتر از اوست، که اسمشو ایشون میگه ما در اندیشه ایرانی به شهریر معروفه. کار خورشید چیه؟ میگه که فاعل النهار، اولا نورش شدیده، خیلی روشنه، بعد روز رو او درست میکنه، رئیس آسمانه، پس واجب است تعظیمش. شما میگه شما خیال نکنید که خورشید بخواد فقط از اینکه بزرگتر از بقیه ستارگان ارزش داره، بلکه به خاطر شدت نورش که ارزش داره، نه به خاطر بزرگی جسم خورشید. اینم یک بحثه.
ای انسان، وجودت را به بهترین وجه تربیت کن و آن را از پلیدی ها پاک گردان که ارزش کارها به ظاهرشان است. شیخ اشراق از نور گفت: ابتدا نور است و نهایت نور، و چه عالی باشد زندگی در جستجوی نور بگذرد. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی؟ بر باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساری معشوق به عاشق که نمودی؟ کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، گوینده فاطمه حقیقت ناصری، سردبیر و تهیه کننده رکسانا حمیدی.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی قدیر.صدا.ir و یا سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام، هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید. همین مردی که اکنون بازوی او را گرفتم، به شما اعلام می کنم که
هر کرا من مولای اویم، این علی
مولا و سرپرست و صاحب اختیار اوست. این مرد علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من است، که فرمان دوستی و ولایت او از جانب حق متعال بر من نازل گردیده است.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا که بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. شاد و شادکام باشید، عیدتون مبارک و خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت